خوبه را پشت سر گذاشتانده باشید. تا دقایق دیگر میشنوید که مشران و جرگه از حکومت افغانستان خواسته تا موقفش را در برابر اظهارات نماینده روسیه برای این کشور در پیوند به ارتباط آن کشور با طالبان مسلح واضح سازد. یونسکو میگوید هنوز هم 11 میلیون افغان از کمسوادی رنج میبرند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید که یک قماندان شبکه حقانی در ولایت پکتیا بازداشت شده است. رقم تلفات ناشی از منحرف شدن یک ریل از خط آهن در ایالت اتراپردیش هند به بیش از 100 نفر رسیده است. و حکومت سوریه یک پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرد. تفصیل اخبار. والی نورستان میگوید که حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دعاب به عقب زده شده و اکنون آتشباری شورشیان بر برخی از پسته ها ادامه دارد. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت که صدها مرد مسلح صبح امروز بالای این ولسوالی حمله کردند.
تقریبا در نیم ساعت تر صلاح نیم ساعت پوری و کسانی نورگرام و دعاب و منگول طالبان لغمان درلشن و علنگر باز طالبان هم تلید.
در مورد تلفات احتمالی ناشی از حمله و درگیری در ولسوالی دعاب ولایت نورستان چیز گفتن نشده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک قماندان شبکه حقانی در ولایت پکتیا خبر داده است. در خبرنامه این ریاست آمده است که سید الرحمن مشهور به خیبر در ولسوالی زرمت پکتیا سرگرم فعالیت‌های تخریبی و تروریستی بود. قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان اطمینان می‌دهد که قوای هوایی توانایی پاسخ به هر گونه حمله طالبان را دارند. اما جنرال عبدالوهاب وردک در این حال می‌گوید که قوای هوایی هنوز هم با کمبود تجهیزات روبرو‌اند. آقای وردک این حرف‌ها را در جریان سفر به اوروزگان گفت. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز قرارداد اجرایی 37 پروژه انکشافی را با نماینده های شوراهای انکشافی 17 ولایت در کابل امضا کرد. نماینده های شوراهای انکشافی گفتند که با تطبیق و عملی شدن این پروژه ها به مردم زمینه های کاری نیز فراهم خواهد شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. مقام ها می گویند که رقم تلفات ناشی از منحرف شدن یک ریل از خط آهن در ایالت اتراپردیش هند به بیش از 100 نفر رسیده است. در این حادثه که اوایل امروز در نزدیک شهر کانپور رخ داد بیش از 150 تن هم زخم برداشتند. تا حالا علت این رویداد معلوم نیست و عملیات برای بیرون کشیدن اجساد و آنهایی که زنده ماندن ادامه دارد. زکی احمد یک سرمافتش پلیس به خبرگزاری ANI هند گفت
باری سنکیه همی امبولنس ابی موجود
هست. امبولنس های زیادی اینجا رسیدن و تا حال اجساد زیادی را بیرون کشیده ایم. مشکل این است که افراد را از یک واگن واژگون شده بیرون بکشیم و دیگر این که یک واگن دیگر به شدت تخریب شده و گمان می رود که برخی افراد در آن گیر مانده اند. نرندرا مودی صدر اعظم هند نسبت به تلفات این رویداد ابراز تأسف کرده است. حکومت سوریه یک پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرد. در این پیشنهاد خواسته شده است تا به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه امروز پس از ملاقات با استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در دمشق گفت با اخراج شورشیان از حلب نهادهای دولتی باید فعالیتشان را از سر بگیرند. المعلم افزود سوریه این را نمیپذیرد که حدود 275,000 تن را در شرق حلب به عنوان گروگان به 6,000 مرد مسلح رها کند. پیش از این الیزابت هاف یک مقام سازمان صحی جهان گفت که در نتیجه حملات هوایی و آتشباری در جریان 5 روز توسط نیروهای حکومتی تمام تأسیسات صحی در مناطق تحت کنترل شورشیان از فعالیت بازماندند. یک نفر در یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی وضعیت در یک شفاخانه تخریب شده را این گونه بیان کرد. مانده از مریضان و زخمیان را که در اتاقها بودند بعد از بمباری بنابر وضعیت خراب به دهلیز انتقال دادیم. در پی حمله شدید بخش جراحی غیر فعال شده و عملیات و عمل جراحی توقف یافته است. فعالان سوری میگویند که از سه‌شنبه گذشته به این سو که حکومت سوریه حمله تازه را آغاز کرده است، بیش از 100 تن از افراد ملکی در شرق حلب کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که هفته فل امروز در یک حمله راکتی شورشیان در منطقه غرب حلب که کنترل آن در دست حکومت است کشته شدند. و روسیه و چین میگویند که در مورد ایجاد ساحه تجارت آزاد در منطقه آسیا پاسیفیک تلاش میکنند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین به روز شنبه در این مورد در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در پایتخت پیرو صحبت کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که این دو رهبر از تقویت همکاری در این سازمان در تلاش برای ایجاد ساحه تجارت آزاد حمایت کردن. با نقل از وزارت خارجه چین گفته شده است که رئیس جمهور این کشور روی نیاز همکاری دو جانبه در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک تاکید کرده است تا به این ترتیب سهم این سازمان در رشد اقتصاد منطقوی و جهانی بیشتر شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. عبیدالله عبیدی در بخش تکنیکی این برنامه همکاری می کند. رئیس مشران و جرگه اظهارات اخیر نماینده روسیه برای افغانستان مبنی بر تماس‌های آن کشور با طالبان را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده است و از حکومت می‌خواهد تا موقفش را در این رابطه واضح بسازد.
حکومت باید واضح تا خود در این روخانه که بشار جرگه درست ندقابلوخ رابطه در طالبان رو سرد داغن طالب در افغانستان در ملت دشمنده و در دشمن سر رابطه در افغانستان در ملت سر دشمنیده.
معاون اول ولسی جرگه گفته است به خاطر عدم معرفی نامزد وزیران جدید از سوی حکومت بودجه امسال را تصویب نخواهند کرد. اگر بودجه در زمان مناسب آن تصویب نشود چی پیامد خواهد داشت؟
در این صورت پروژه های انکشافی اینا به رکود مواجه میشه. وقتی که پروژه های انکشافی به رکود مواجه شد عرضه خدمات صورت نمیگیره و مردم واقعا فوق العاده آسیب میبینند.
تاج محمد اکبر آگاه مسائل اقتصادی بود. یونسکو میگوید هنوز هم 11 میلیون افغان از کم سوادی رنج میبرند.
Illiteracy remains synonymous.
بیسوادی در افغانستان با فقر و محرومیت مترادف باقی مانده.
With exclusion and poverty.
سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. مشران جرگه افغانستان اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان را مداخله در امور داخلی این کشور دانسته و آن را محکوم کرده است. اعضای مشران جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه بیشتر روی همین مسئله بحث کرده و از حکومت افغانستان خواستند تا در این مورد موقفش را واضح بسازد. به تازگی زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان در گفتگو با آژانس خبری ترکیه آناتولو از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان مسلح سخن گفته است. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا.
مشران جرگه افغانستان میگوید اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان نه به خیر روسیه و نه هم به خیر و صلاح افغانستان و منطقه است. اعضای مشران جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه از حکومت افغانستان خواستند تا موقف خود را در رابطه با اظهارات زمیر کابلوف واضح سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه اظهارات زمیر کابلوف را رد کرده گفت هر کشوری که با طالبان روابط دارد به معنی دشمنی با افغانستان است.
حکومت باید
حکومت باید به طور واضحی موقف خود را روشن سازد. معلوماتی که در دست دارد پس از بیانیه کابلوف آن را با مقامات روسی در میان گذارند و تاریخ گذشته روزها را هم یاد کنند تا از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری نمایند. و من به نمایندگی از اعضای مشران و جرگه اظهارات اخیر کابلوف را محکوم می کنم.
با تازگی زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان در گفتگو با آژانس خبری ترکیه آنادولو از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان سخن زده است. زمیر کابلوف گفته است که طالبان بر ضد کسانی می‌جنگند که ما در برابرشان در سوریه درگیر جنگ هستیم و همین علت است که منافع ما را نزدیک می‌سازد و به گفته وی طالبان و روسیه موضع‌گیری یکسان در برابر داعش دارند. اما اعضای مشان و جرگه افغانستان می‌گویند کشورهای منطقه که جنگ‌های نیابتی را در افغانستان دامن می‌زنند باید از مداخلات در امور داخلی این کشور دست بکشند. نثار حارث یک تن از این سناتوران چنین میگوید:
افغانستان در جریان نیست. روسیه باز اعلان میکنه که ما با طالبان در جریان مذاکرات هستیم. ما از روسیه و از تمامی کشورهایی که در داخل افغانستان جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های استخباراتی خود به راه انداختن می‌خواهیم که پای خود از درمیانی بکشند. هر گونه مداخله کشورهای دیگر در افغانستان دسترازی با حاکمیت افغانستان است.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه را داشته باشیم، اما مقامات آن وزارت مشخصاً در مورد سخنان سناتوران چیزی نگفتند. اما شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت 3 روز پیش در صحبت با رادیو زدی در این مورد گفته است:
دولت افغانستان همواره به کشورهای منطقه هشدار داده که هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه هایی که با حملات تروریستی مردم ما را هدف قرار می دهند، این گروه ها را در میان مدت و دراز مدت به خطرات عمده منطقه مبدل می سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد.
آقای مستغنی تاکید دارد همکاری کشورهای منطقه با گروه هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می دهند برای منطقه خطرناک است و می گوید که در امر مبارزه با تروریسم باید با حکومت افغانستان حمایت صورت گیرد، نه با گروه‌هایی که اعمال تروریستی انجام می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند اگر ولیسی جرگه در مورد تصویب بودجه تصمیم نگیرد، مردم با شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار روبرو خواهند شد. آنان امروز بر رادیو آزادی گفتند که تأخیر در تصویب بودجه سبب عدم عرضه خدمات شده و روی کمک های بین المللی نیز تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که معاون اول ولیسی جرگه گفته است اگر حکومت به جای وزیران سلب صلاحیت شده نامزد وزیران جدید را معرفی نکند، بودجه سال پیشرو را تصویب نخواهند کرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از نشر گزارش‌ها در زمینه تصویب نشدن بودجه از سوی ولیسی جرگه، برخی آگاهان اقتصادی می‌گویند که تقابل حکومت و ولیسی جرگه نباید بیش از این مردم را با چالش‌ها مواجه کرده و سبب بحران تازه گردد. به باور آنان اگر ولیسی جرگه در مورد بودجه تصمیم نگیرند، مردم با شرایط اقتصادی و اجتماعی دشواری روبرو شده و در کنار افزایش فقر و بیکاری، روی کمک‌های بین‌المللی نیز تأثیر سو خواهد گذاشت. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان روز یکشنبه در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
اگر بودجه را تصویب نکنه، یعنی مبالغ پولی جهت عرضه خدمات طبعا وزارتخانه در اختیار نداشته باشه، در این صورت به اصطلاح پروژه های انکشافی اینا به رکود مواجه میشه. وقتی که پروژه های انکشافی به رکود مواجه شد، عرضه خدمات صورت نمیگیره. وقتی که عرضه خدمات صورت نمیگیره، مردم واقعا در زندگی اقتصادی اجتماعی اینا فوق العاده آسیب میبینه.
آقای اکبر تاکید میکند که تاخیر در تصویب بودجه روند رشد و انکشاف در افغانستان را با رکود مواجه میکند و متضررین اصلی آن مردم این کشور خواهند بود. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه دو روز قبل گفته است اگر حکومت به جای وزیران سلب صلاحیت شده کاندید وزیران جدید را معرفی نکند، این جرگه بودجه را هم تصویب نخواهد کرد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که موضوع تصویب بودجه یکی از صلاحیت های قانونی ولیسی جرگه بوده و اگر این جرگه به صلاحیت هایش عمل نمی کند، مسئولیت متوجه خودش می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور:
صلاحیت های پارلمان است که بودجه را تصویب کنند، رد یا تایید کنند. یه صلاحیت های پارلمان است. حالا اگه پارلمان به صلاحیت های خود عمل نمی کنه، مسئولیت متوجه خودشان.
اما برخی از اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان می گویند که بودجه از خود قانون دارد و مطابق آن عمل خواهد شد. باز محمد جوزجانی یکی از اعضای این کمیسیون بر رادیو آزادی موضوع تصویب نشدن بودجه را رد کرده گفت:
بودجه جدا قانون است و وزیرایی که استعضا شده او جدا قانون است. ما قانونی که در دسترس ما بود انجام دادیم، وظیفه ما انجام شده. وزیرا وزیر پیش ما دیگه نیست، ولی بودجه یک مسئله جدا هست. بودجه به شخص وزیر داده نمیشه، بودجه مربوط به وزارت میباشد. یعنی بودجه که آمد ما تصمیم خود سر بودجه خواهد گرفت.
این در حال است که ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافی استهزا نمود و از این میان 7 تن را سلب صلاحیت کرد. اما ریاست جمهوری موضوع استهزای وزرا را برای بررسی به استر محکمه راجع کرده گفته که وزیران سلب اعتماد شده تا اعلام فیصله محکمه به وظایفشان ادامه می دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید. بیسوادی و کمسوادی هنوز هم یک چالش عمده در افغانستان خوانده می شود. نظر به ارقام ارائه شده از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، تنها 34% مردان و 18% زنان افغان از سواد کافی برخوردارند. مسئولان یونسکو در افغانستان امروز در مراسم اهدای مدال به نام بی بی گل غنی که به برخی از مؤسسات سواد آموزی داده می شود گفتند نیاز است تا در بخش سواد آموزی کارهای بیشتری در افغانستان صورت بگیرد. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که برای برطرف ساختن این چالش از هر راه ممکن تلاش میکند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر.
یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید 11 میلیون افغان هنوز هم از کمسوادی در افغانستان رنج میبرند. پاتریشیا مک فلیپس نماینده این اداره در افغانستان روز یکشنبه در کابل گفت 90% زنان و بیشتر از 60% مردان در روستاها سواد کافی ندارند و نیاز است تا در این بخش کارهای بیشتر انجام شود.
Illiteracy remains synonymous.
بیسوادی در افغانستان با فقر و محرومیت مترادف باقی مانده. افغانستان در سال 2016 میلادی در بخش سوادآموزی دستاوردهای داشته است. اما کارهای بیشتر است که باید انجام شود. یونسکو به همکاریهایش با حکومت افغانستان در امر دسترسی به تعلیم به هر زن و مرد و ایجاد زمینه به آنان در آوردن صلح و ثبات در کشور متحد میماند.
خانم مک فلیپس این مطلب را در مراسم اهدای مدال به برخی از مؤسساتی که در بخش سواد و موزیک کار کردند مطرح کرد و مؤسسه صنایع توانست مدال را که به نام بی بی گلغنی مسامر شده به دست آورد. یونسکو بی بی گلغنی خانم رئیس جمهور افغانستان را سفیر سواد آموزی در این کشور نامیده است. در این حال بی بی گلغنی در این مراسم گفت دین اسلام علم را بالای همه فرض گردانیده است و افغانها باید بکوشند تا با سواد شده و علیه جهل و نادانی در کشور مبارزه کنند. پیش از این وزارت معارف افغانستان تایید کرده است که اکثر اطفالی که در صنوف ششم درس می‌خوانند حتی نوشتن و خواندن درست را یاد ندارند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت نیز شده است در این نشست گفت این وزارت در این راستا تلاش های زیادی را انجام داده، اما به گفته وی هنوز هم 60% افغان ها که 80%شان را زنان تشکیل می دهد بی سوادند.
ما اکنون در سراسر افغانستان در حدود 15,000 مرکز یا کورس سواد آموزی داریم و در همه از این کورس ها در حدود 500,000 شاگرد شامل آموختن سواد هستند. ولی وقتی شرایط افغانستان، شرایط ناامنی یا شرایط اجتماعی وطن ما، شرایط اقتصادی وطن ما قسم است که همه ای 500,000 نفری که شامل کورس ها و برنامه های سواد آموزی هستند فارغ نمیشن.
در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید طرح بسیج ملی برای سواد آموزی آماده شده و به زودی برای تصویب به کابینه فرستاده خواهد شد. به گفته این وزارت بر اساس این طرح سواد در ادارات دولتی اجباری خواهد شد و تلاش می شود تا مشکل بی سوادی در افغانستان حل گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا لحظات بعد روی همین نواج آغاز می شود، اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. جشنواره به هدف انتخاب محصل برتر به مناسبت روز جهانی محصل از سوی اتحادیه محصلین پوهنتون کابل راه اندازی شد. در این جشنواره که امروز در پوهنتون کابل برگزار شده بود، برای 11 محصل برتر پوهنتون‌های مختلف پوهنتون مذکور مدال ها و تقدیرنامه ها اعطا گردید. وزیر تحصیلات عالی که هفته گذشته از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده، این جشنواره را یک گام مثبت عنوان کرد. الیاس صالح بیشتر در این مورد میگوید.
در این جشنواره که به مناسبت روز جهانی محصلین برگزار گردیده بود، 11 محصل پوهنتون کابل مفتخر به اخذ مدال و تقدیرنامه گردیدند. این محصلین از خود در کسب علم و فرا گرفتن دروس برای زندگی نشان داده و پابند به اصول پوهنتون بودند. این جشنواره روز یکشنبه در پوهنتون کابل برگزار شده بود. سید عالم احمدی که محصل پوهنزه کامپیوتر ساینس است، در این برنامه مقام اول را به دست آورد. وی در صحبت با رسانه ها گفت:
خودم با طرحی که به نام اکسنت یا نسل جدید اینترنت داشتم که در حقیقت توسط از این طرح میتونیم تمام وسایل زندگی خود را از روی دور کنترل بکنیم، که ما بعضی نمونه هایش به شکل عملی و پرکتیکال هم ساختیم، مورد تایید استادای مسلکی پانزه ما قرار گرفتن و اونا تشویقایشان بودن که ما اونجا رسیدیم.
در این حال فریده محمد، وزیر تحصیلات عالی افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده، این را یک اقدام خوب دانسته گفت: محصلین افغان دارای استعدادهای خوبی بوده و می توانند در بخش‌های مختلف پیشرفت نمایند.
این بسیار یک ابتکار خوب و جدید است که از سوی اتحادیه محصلین و حمایت پوهنتون کابل راندازی شده. این مسئله برای ما نشان می دهد که محصلین امروز متعهد، آگاه و رسالتمند هستند.
خانم محمد اضافه نمود که برگزاری چنین جشنواره ها می تواند استعدادهای پنهان محصلین را برملا ساخته و دیگر جوانان را هم تشویق نماید تا به خاطر کسب علم و دانش بیشتر از بیش تلاش نمایند. حمید فاروقی، رئیس پوهنتون کابل که یکی دیگر از سخنرانان این جشنواره بود، از جوانان و نقش آنان ستایش نموده گفت:
روز محصلین ما دقیقاً درک رسالت خود کردن به مسائل تعلیم خود، به مسائل اکادمی و به سایر ارزش‌های ملی و منافع ملیشان در صدر تمامی مباحث توجه و تمکین دارن و از طریق ایجاد تشکل‌های اتحادیه‌شان و دفاع از منافع تحصیلی و قشر محصلی تلاش خود را به خرج خود دادن.
این جشنواره به مناسبت روز جهانی محصلین که همه سالا در 17 نوامبر تجلیل می‌گردد راه اندازی شده بود. صوفیا شکیب، رئیس اجتماع محصلین پوهنتون کابل، میگوید هدف از راه اندازی این جشنواره روشن ساختن استعدادهای خوب محصلین و معرفی آنان به جامعه است. الیاس صالح، رادیو آزادی کابل.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از کارشناسان امور میگویند نشستی که قرار است از جانب پگواش در پاکستان دایر گردد برای افغانستان دستاورد نخواهد داشت. این نشست به تاریخ 22 نوامبر در اسلام آباد برگزار میگردد و هدف آن بهترسازی روابط میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است. پگواش قبل از این نیز میزبان نشست های صلح افغانستان در چندین کشور دیگر بوده است. قسیم سولمل، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با نظر محمد مطمئن، کارشناس امور، اما صاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت این نشست در برقراری صلح در افغانستان پرسیده است.
نشست پگواش در اسلام آباد به خاطر صلح نیستند و مذاکرات و گفتگوی صلح نیستند. عنوانش اینمی هستند که مشکلات بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان و در مجموع مشکلات بین پاکستان و افغانستان باید ریسرچ شوه، در او بحث شوه. بر نظرم که این وظیفه پگواش نیستن، وظیفه دو کشور هستن. هر کشور روابط دیپلماتیک همراه دیگره داره و نتیجه نخواهد داشته باشه.
یعنی فکر میکنین که رابط افغانستان و پاکستان به او اندازه منفی و خراب است که بالاخره ضرورت به این پیدا میشه که سازمان بین المللی به نام پگواش که بیشتر روی مسائل صلح تمرکز میکنه بین دو کشور میانجی گیری کند؟
ما فکر میکنیم که از پگواش استفاده بد میشه، سو استفاده از اداره پگواش کسانی میکنه که امرای پاکستان روابط نزدیک داره و امرای میخواه که حضور پاکستانی ها در آینده در کنفرانس های پگواش تایید کنه. ای به معنای نمی هستن که امرای دو کشور اگر مشکلات باشه، مشکلات باید امرای کشورا از دیپلماسی حل شوه نه از رای پگواش.
و جناب مطمئن صاحب، در نشست‌های قبلی که صرف پگواش در ارتباط به افغانستان برگزار شده بود، تمرکز روی موضوع صلح افغانستان بود، صلح با طالبان و صلح با مخالفین مسلح. فکر میکنید در این نشست روی موضوع هم بحث خواهد شد با توجه به اینکه مشکل افغانستان با پاکستان در ارتباط به مسئله طالبان است؟
نشست‌های چهار جانبه و نشست‌های پگواش در قطر در یک وقت شروع شدند. طالبا در پگواش اشتراک کردن و در نشست چهار جانبه اشتراک نکردن. بالاخره نشست چهار جانبه ناکام شدن. آل پاکستان میخوای که امو نشست های پگواش که کمی به کمیابی میرفتن، کمی امید برش بودن، امو ناکام شوه، به اصطلاح امو غچ چهار جانبه از پگواش و از طالبا گرفته شوه.
نظر محمد مطمئن، کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیشرفت نیروهای عراقی به استقامت مرکز شهر موصل ادامه دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از آرش همایون میشنوید.
یک قمندان ارشد اردوی عراق میگوید نیروهای امنیتی این کشور به استقامت مرکز شهر موصل در حالت پیشروی قرار داشته، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را به عقب نشینی وادار ساختند. اما تیراندازان دقیق از راه دور، حمله کنندگان انتحاری و نگرانی در مورد تلفات افراد ملکی، پیشرفت نیروهای عراقی را بتی ساخته است. جنرال سمی العریدی به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است عملیات نیروهای خاص تحت قمانده وی به خاطر یافتن جنگجویان داعش و بمبگذاران انتحاری مربوطین گروه شورشی ادامه دارد، ولی با وصف آتش آوان و تیراندازان دقیق از راه دور نیروهای خاص عراق به پیشروی ادامه می دهند. جنرال ایدر فدل، یک قمندان دیگر اردوی عراق، گفته است روز یک شنبه یک حمله کننده انتحاری تلاش کرد با موتر مملو از مواد انفجاری به استقامت ناحیه تحریر در موصل حرکت کند، اما قبل از آن که موفق به انفجار موتر شود از پا در آورده شد. به گفته جنرال هایدر فدل، با آنکه موتر مملو از مواد منفجره در یک فاصله مسکون انفجار کرد، اما در اثر آن یک خانه فرو ریخت، 4 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جنرال هایدر فدل گفته است نیروهای اردوی عراق روز یک شنبه منطقه الزوار را تصرف کردند که در فاصله 8 کیلومتری از مرکز شهر موصل قرار دارد، و به گفته وی رسیدن نیروهای عراقی باعث آن شد تا صدها باشنده این منطقه با بیرق‌های سفید از منازلشان خارج شوند. یک مقام ملیشه‌های شیعه عراق که از افشای نامش خودداری کرده گفته است نیروهای عراقی به خاطر تقویت ملیشه‌های شیعه به حومه غربی شهر تلعفر رسیدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمی اولا حلیمی تندر از ولسوالی سمکنه پکتیا نوشته که رئیس جمهور غنی باید اول فساد اداری را در ادارات دولتی کابل از میان بردارد و سپس به سایر ولایات در این مورد توجه کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که پاکستان در هر نشسته که در ارتباط با افغانستان باشد اشتراک کند به نفع این کشور نخواهد بود، زیرا به گفته این شنونده زمان تقاضای صلح از پاکستان گذشته است. واحد الله از لغمان پیام فرستاده که موجودیت تقابل میان ولسی جرگه و ارگ میتواند سبب سقوط نظام شود. خاشی که ننوشته از کجا پیام فرستاده گفته که مشروعیت اعضای ولسی جرگه خود زیر سوال است، بنابراین استیضای وزرا از سوی آنان نادرست است. و گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته که وضعیت ناگوار کشور ایجاد میکند که تا دولت مردان اتحاد بیشتر داشته باشند. حالا هم از ساعت نزدیک به 7 شام از برنامه خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شب همه‌تان بخیر.